این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صبح امروز در زندان اوین در تهران 9 نفر به دار آویخته شدند. در حمله هوایی اسرائیل به غزه یکی از اعضای گروه الاقصی کشته شد. رئیس جمهوری ونزوئلا همکاری خطوط هوایی این کشور با ایران برای ارسال سلاح به سوریه را انکار کرد. سلام، با اعلام ساعت 13 به وقت تهران و 10:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا در خدمت شما هستم. سحرگاه امروز 9 نفر به جرم قتل در زندان اوین به دار آویخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، اعدام شدگان 8 مرد و 1 زن بودند. در مورد این اعدام‌ها توضیح بیشتری داده نشده است. در سال جاری دست کم 240 نفر در ایران به دار آویخته شدند. بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری، ایران از نظر اجرای مجازات اعدام با توجه به نسبت جمعیت مقام اول را در جهان داراست. در حمله هوایی اسرائیل به غزه یکی از اعضای گروه فلسطینی گردان شهدای الاقصی کشته شد. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که حماس اعلام کرد توافق آتش‌بس با اسرائیل را تمدید نمی‌کند. به گفته ارتش اسرائیل، هدف حمله هوایی امروز گروهی از شبه نظامیان فلسطینی بودند که به سوی اسرائیل راکت پرتاب می‌کردند. در این حمله یکی دیگر از اعضای این گروه زخمی شد. به گفته ارتش اسرائیل، ساعتی پیش از این حمله 2 راکت از غزه به داخل اسرائیل پرتاب شد. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، گزارشی مبنی بر همکاری خطوط هوایی این کشور برای ارسال سلاح به سوریه را تکذیب کرد. آقای چاوز ضمن توصیف این گزارش به عنوان یک افسانه افسود، این بخشی از پرخاشگری دائمی علیه ونزوئلا توسط امپراتوری است. منظور آقای چاوز از به کار بردن کلمه امپراتوری اشاره به ایالات متحده است. روزنامه ایتالیایی لا استامپا با استناد به گزارش منابع اطلاعاتی روز یکشنبه گذشته گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن ادعا شده بود جمهوری اسلامی از پروازهای شرکت هواپیمایی دولتی ونزوئلا موسوم به کانویاسا ایرلاین برای رساندن رایانه و قطعات موتور به سوریه استفاده کرده است تا در ساخت موشک به کار گرفته شود. آمریکا از ابراز آمادگی کشورهای اروپایی در استقرار زندانیان مظنون به انجام عملیات تروریستی در صورت بسته شدن زندان گوانتانامو استقبال کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، پیش از این اعلام کرده بود پس از روی کار آمدن بازداشتگاه گوانتانامو را تعطیل خواهد کرد. شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این اقدام را برخورد جدید متحدان اروپایی آمریکا در قبال زندانیان گوانتانامو توصیف کرد. در ادامه این بخش خبری رادیو فردا، نوبت به پخش مجله هفتگی صدای شما میرسد که این هفته به موضوع سانسور در ایران میپردازد. با هم میشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم امیر زمانی فرد در کنار من در استودیوست. امیر سلام.
سلام به تو جان و سلام به همه شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا.
در برنامه امروز مثل همیشه اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر ما اظهار نظر کرده و دیدگاهشون رو با ما و با شما در میان گذاشته.
و بعد از اون هم به چند تا از ایمیل ها و اسمس های شنوندگان رادیو فردا جواب میدیم.
و مشکلاتی که کاربران وبسایت رادیو فردا با اونها روبرو هستند و امیر تلاش خواهد کرد که تا حدی این مشکلات رو حل بکنه و راه حل‌هایی رو ارائه بده.
و بعد از اون هم میریم سراغ بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما، صدای فردا، که موضوع اون سانسور در ایران است.
البته سه شنونده در این بحث آزاد شرکت کردند. یک شنونده از دبی و دو شنونده از ایران. با ما در این 23:04 بمونید و به برنامه ما گوش کنید. برنامه‌ای که در حقیقت خود شما هستید که این برنامه رو به وجود آوردید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب خب جان میگم بد نیست همینجا به صدای چند تا از این شنونده ها گوش کنیم که روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا صداشون رو ضبط کردن و نظر خودشون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون گذاشتن. بشنو.
آقای احمدی نژاد، چرا شما در غزه یا فلسطین یک نفر یا دو نفر میمیرن شما 10 بار در تلویزیون ایران نشون میدین؟ چرا شما از فلسطین و غزه و نمیدونم حماس و اینجور کشورها اینقدر حمایت میکنین؟ مگر ما ایرانیان مشکل نداریم؟ مگر ما در ایران جوانای ما نمیمیرن؟ ما که در ایران هستیم، آیا شما میدونید ما گوشت را کیلو چند میخوریم، نون را چند میخوریم؟ ای خدا، ای پروردگار، شما میدونین که ما در اصلا خدا شاهده از غذای اوله خودمون مونده ایم، پیش زن بچه‌مون شرمنده ایم. آیا احمدی نژاد، شما هیچ موقع گوشت را کلیه 9000 تومان 8000 تومان میخورین؟ شما صفر نونوایی وامیستین؟ شما مرغ میدونین کیلو چنده؟ با خدا قسم من امروز رفتم بازار، خدا پیغمبری نتونستم واسه زن بچه‌م اصلا خرید بکنم، یعنی اونقدر تورم بالاست. حسین
هستم از یزد. به نظر من سانسور الان هیچ فایده ای نداره. سانسور موقعی فایده داشت که مردم از حقایق‌های واقعی بیخبر بودن.
آقا اینجا ببین، گوش شیره 9000 تومنه. آقای احمدی‌نژاد اصلا فکر مردم نیست. پدر ما رو اینا دعوردن به خدا. میخوام ازت که اینا همه مردم دارن خودکشی میکنن اصلا. من از اهواز زنگ میزنم. آقا یه فکری به حال ما بکنین.
کجا تو مملکت ما میشه گفت آقای رهبری این کاره که میشه شاید ضرره؟ به نظر من میشه گفت قاضیش اعدامه. یه نفر یه وبلاگ میگه چجوری میتونه وبلاگ بنویسه؟ چه سال 4 سال براش حکم زندان میدن.
سلام، سلام، خواستم بگم که ما بیکاریم، والا با این دولت احمدی‌نژاد چی کار کنیم که برای ما شغل و بیکاری و معتادی اینا را از بین ببره؟
در رابطه با تلفن هایی که میشه در رابطه با آقای احمدی نژاد، حالا شخص هم هست ممکنه تعدادش از اقشار فقیر جامعه باشن، ولی به نظر من خیلی از اینا ممکنه عوامل سرمایه‌دارانی باشن که احساس میکنن احمدی نژاد سر در سینه نگذاشته، به خصوص کسانی که اموال نامشروع به دست آوردن و ثروت های بالا برده دست آوردن که احساس خطر میکنن با وجود دولت های احمدی نژاد. این مورد در نظر داشته باشید، یعنی اگر نظر خواهید بکنید نامشروع شاید تعداد که زده میشه چندین برابر بیشتر از مخالفت با دولت های احمدی نژاد باشه.
چرا وقتی این همه پیغام میذارم براتون انگار با مخابرات انگار زد و بند کردید؟ این همه هزینه صرف میشه، این همه با شما تماس میگیره، چرا در عرض هفته واقعا حداکثر 6 نفر رو گزارش عنوان میکنید و صدای فقط 6 نفر رو واقعا توی رادیو پخش میکنید؟ خدا وکیلی درست نیست.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. دوستان، یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در ایمیل ها، در پیامک ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاما نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
همین امروز مسئولیت پاسخ به کاربران رو تو بر عهده داری و از وبسایت، در حقیقت تو در رادیو هم کار من هستی ولی امروز به جای بچه‌های وب در استودیو هستی و مشکلات کاربران رو تلاش میکنی که حل بکنی. یکی از ایمیل هایی که به دست همکاران ما در وبسایت رادیو فردا رسیده رو من برات میخونم تا تو پاسخی به این کاربر گرامی بدی. لطفاً RSS رادیو فردا رو به صورت متن کامل اخبار بفرستید تا ما در ایران با توجه به فیلترینگ دسترسیمون به خبرها کامل و راحت تر باشه. خب امیر، پاسخ تو چیه؟
فکر میکنم قبل از اینکه به درخواست این شنونده جواب بدیم یه توضیح بدیم در مورد این که اصلا RSS یا ریدر چی هستش. RSS ها یا ریدر ها یا اون چیزی که در فارسی میگن خبرخوان ها، یک سری نرم افزارهای رایگان هست که اینا رو به راحتی میتونن از اینترنت دانلود کنن و روی کامپیوتر خودشون نصب کنن این خبرخوان ها رو. وقتی شما این خبرخوان یا ریدر رو نصب میکنید در روی کامپیوتر خودتون، میتونید عضو بشید یعنی خبرهایی رو که مایل هستید از وبسایت ما دریافت کنید. مثلا یک شنوندی ممکنه دوست داشته باشه خبرهای ورزشی رو دریافت کنه. یکی دیگه دوست داره خبرهایی که مرتبط با ایران هست دریافت کنه. میتونید اینها رو عضو بشید و این خبرها به صورت اتوماتیک یا خودکار روی خبرخان شما قابل دریافت هستش. یک سری از وبسایت ها هم هستن که این خبرخان ها یا ریدر ها رو به هر حال به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار میدن که یکی از معروف ترین اونها گوگل ریدر هستش. وقتی به وبسایت رادیو فردا مراجعه میکنن در سمت راست وبسایت ما
نوشته قسمت RSS.
دقیقاً یه قسمتی هستش نوشته RSS و روی اون RSS کلیک میکنن یک صفحه جدید باز میشه. در سمت چپ اون صفحه
قسمت ها مشخص شده، اخبار جهان، دقیقا. اخبار ایران که میتونن اونجا انتخاب بکنن، کلیک کنن،
انتخاب
بعدش چیکار کنن.
بعد صفحه‌ای که باز میشه یک آدرسی هم داره. اون آدرس رو در قسمت اشتراک گوگل ریدر خودشون کپی و پیست بکنن. و
در نتیجه اینا اتوماتیک به دستشون میرسه. دقیقا. به صورت خودکار اینا خبرهایی که مورد علاقه شون هست، مثلا خبرهای ایران ورزشی یا خبرهای دیگه، دقیقا. به دستشون میرسه با آدرس فیلتر شکن تازه ما.
بله،
شما هم دوستان با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
00420221124113
و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا
00420-603-874-150
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. در انتظار پیام های شما هست.
صدای شما صدای فرداست.
خب و میرسیم به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا. همونطور که احیانا اطلاع دارید سوالی رو مطرح کرده بودیم به این مضمون: آیا سانسور در قرن 21 پذیرفتنی است؟
سه شنونده در بحث آزاد برنامه امروز شرکت دارند: علی از دبی، محمد رضا از تهران و وحید از قم. این بحث آزاد رو میشنویم. در قرن 21 هستیم، آیا در قرن 21 سانسور پذیرفتنی است؟ اول شروع میکنیم با محمد رضا.
به نظر من در هیچ دوره‌ای سانسور نباید وجود داشته باشه، چه قرن 21 باشه چه قرن‌های بعد یا قبلش. اما اینکه به ماهیت خودش سانسور وجود داره، ما باید ریشیابی بکنیم که چرا و از کجا این به اصطلاح شکل گرفته. وقتی که در ایران ما با انقلاب مشروطه پا به دوران صنعتی شدن گذاشتیم و از تهجر و سنتگرایی که ریشه هایی توامن دارن میخواستیم رو به مکانیزم به اصطلاح صنعتی شدن و تجدد برداریم، یکی از مقوله هایی که وارد سرزمین ما و کشور ما شد مطبوعات و سینما بود، که ما ریشه های شکلگیری و اساسی سانسور رو در اون زمان مشاهده می کنیم که حتی روزنامه وقایع اتفاقیه که مؤسس اون مرحوم امیرکبیر بودن نیز دچار سانسور میشه و متاسفانه چندی دوام نمیاره. من به این صورت میخوام به این سوال جواب بدم که سانسور یعنی چی؟ یعنی تقطعه فکری نخبگان یک جامعه، یعنی جلوی فکر رو گرفتن و مسدود کردن فکر. وقتی که توی جامعه ای فکر نباشه و تولید فکر نشه، اون جامعه خود به خود به قهقرا راه پیدا میکنه، مثل جامعه‌ای که ما الان در درون اون داریم زندگی میکنیم. شما میبینید آمار خرافه پرستی، آمار مدعیان امامت، که حتی همین چند وقت پیش یکی از اونها در قم به دار آویخته شد، و این مسائل خرافه پرستی در نبود تولید اندیشه و تفکرات به وجود میان. جامعه ما جامعه هستش به شدت بسته و سنتی، محدود به این 30 سال بعد از انقلاب هم نمیشه، محدود به دوران پهلوی ها هم نمیشه، بلکه ما جامعهمون به اندازه 10,000 سال ما بلد بودیم و یاد گرفتیم که حرف نزنیم.
علی، صحبت های محمد رضا رو شنیدید، نظر شما چیه؟
در اصل برنامه سانسور جای دنیا پذیرفتنی نیست. بلخص در قرن 21 همه ساید ارتباطی برقرار شده، هم از موارز کل بقولن چیزایی که ارتباط مردم با هم برقرار میکنه. در قرن 21 جایگاه سانسور از بین رفته دیگه، چیزی برای سانسور نباید باشه.
وحید نظر شما چیه؟ سانسور پذیرفتنیه؟
من فکر میکنم که در این بحث ما اتفاق نظری که داریم اینه که سانسور، اولا که سانسور رو فقط حکومت میتونه داشته باشه، حکومت میتونه سانسور کنه و فقط وقتی پیش میاد که حکومتی در حقیقت نظر مخالفی باشه و نظری باشه که در راستای دیدگاه حکومت نباشه و همه جا ما این نظرات رو داریم، منتها در بعضی کشورها سانسور میشه و در بعضی کشورها سانسور نمیشه که ما خب میبینیم در کره شمالی یا کوبا که دیگه آمارش مشخصه. ولی فکر میکنم بحث اصلی اینجا باشه که اصلا ایرادی برای این کار وجود داره یا نه، در کل اگر وجود داره تا چه حد وجود داره. من فکر میکنم که در قرن 21 ما انقدر کشور پیشرفته و متمدن چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ تمدن وجود داره که ما بخوایم به عنوان یک کشور عقب مونده اونا رو برای خودمون الگو قرار بدیم. ببینید در هیچ کدوم از این کشورها ما شاهد سانسور نیستیم. برده من تو قرن 21 واقعا یه جایی واسه سانسور وجود نداره. من نظرم تا اینجا اینه. فرم
باز میگردیم به محمد رضا. محمد رضا، کمیته مبارزه با سانسور، کانون نویسندگان ایران این کمیته رو به وجود آورده و روز 13 آذر ماه و اسمشو گذاشته روز مبارزه با سانسور. من میخواستم در ادامه بحثتون بفرمایید که سانسور به چه علتی این روزها شدت گرفته. آقای محمد رضا.
جواب اون کاملا مشخص هست. ببینید وقتی که حکومتی مشروعیت مردمی خودش رو از دست میده و با نخبگان و دگراندیشان بنای ناسازگاری رو میذاره، از اونجا سانسور شکل میگیره و حکومت احساس میکنه که باید نظرات مخالف رو، حتی مخالفین منتقد رو بخشکونه و از بین ببره. اساسا به نظر من سانسور نداشتن پایگاه مردمی حکومت در میان جامعه است.
من فکر میکنم که در قرن 21 که به اصطلاح با قرن اطلاعات و ارتباطات نامیده شده، هر روز این دستگاه‌ها و سیستم‌های ارتباطی و خبرگزاری‌ها بیشتر میشن. خب من فکر میکنم علت اصلی که سانسور هم بیشتر میشه همین باشه، چون واقعا این حکومت که حاضر نیست از مواضع خودش کوتاه بیاد که هیچ وقت، و فکر میکنم هر چقدر این خبرگزاری ها بیشتر باشن، خبر بیشتر باشه، فکر میکنم سانسور هم تو کشوری مثل کشور ما بیشتر میشه.
علی، شما صحبت های هم محمد رضا رو شنیدید و هم وحید رو. نظر شما چیه؟ چرا سانسور رو به افزایش گذاشته؟
بله، همونجور که دوستان عزیز فرمودن، حکومتی که از ملت باشه، حکومتی که ساخته شده از ملت باشه، سانسور درش نیست. ولی حکومت ما که سانسور داخل زیاده برآمده از خود ملت نیست. به خاطر همین حکومت منفعت خودشونو در خطر میبینن، به خاطر به مخاطر افتادن حکومت میان سانسور میکنن که خبرهای درست، اتفاقات صحیح به دست مردم نرسه. چیزایی که خودشون میخوان به مردم تجزیه کنن، به مردم بفهمونن، بگن که آقا ما اینجوریم، ما اونجوریم. به همین دلیله که سانسور زیاد شده. بعد یه نکته هم عرض کنم، اون خامنه ای که میگه ما در کشورمون آزادی بیان داریم، بعد رادیو بیگانه هر چی میخوان بگوین، خب این همه سانسور برای چی؟ از وقت شما آزادی بیان دارید، یکی که نمیتونه حرفشو بزنه، این همه سانسور برای چیه؟ شما که این حرفو میزنید، شما یا معنی آزادی بیان رو نمیدونید، یا واقعا خودتون خیلی معذرت میخوام، اینو به نفهمی زدیم. شما که میگین آزادی بیان زیاده، برای چی هم سانسور زیاده؟
البته من میخواستم یک نکته رو اضافه کنم که به نظر من چیزی که نتیجهش فقط ضربه زدن به یک ملت باشه، من ایرادی تو سانسور این همچین چیزی نمیبینم.
دوست عزیز، ببینید آخه بستگی داره که مطلبی که گفته میشه که به یک ملت ضربه میزنه یعنی بله. چی؟ این باید یک تعریفی بشه. ببینید در روزنامه ایران اومدن یک کاریکاتوری رو کشیدن و بسیاری از هموطنان ما به اون اعتراض کردند. اون هموطنان که در خیابونها معترض بودن و به صراحت اعتراض کردند، دستگیر شدن به عنوان ضد انقلاب و مسائل دیگه امنیت ملی، پدرشون رو در آوردن، ولی اون روزنامه رفت یه تعهد داد و تمام شد ماجرا، ختم به خیر شد. چرا؟ چون در باند قدرت جا داشت اون روزنامه. راد رو بگیرید به این خاطر که ضربه میزنن به یه ملتی. نه عزیز من، ضربه رو مقامات و کسانی دارن به حیثیت یه مملکت میزنن که وقتی میره پای تریبون میگه انقدر بخشنامه بدید که بخشنامه دونتون پارشه.
خیلی معذرت میخوام، من یه نکته عرض کنم خدمت دوتا میمانان عزیز.
علی در دبی شما میخواین صحبت کنین، بفهمید.
بله. ضربه رو کی میخوان بزنن؟ به قول شاعر میگه چیزی که عیان است چه حاجت بیان است. حرف راست ضربه زدنه، حرف صحیح ضربه زدنه، حرف قاطعانه ضربه زدن به کیه؟ ضربه زدن به اونه که خبر راست رو من نگم. من داخل دبی هستم، میبینم وضعیت ایرانی اینجا به چه شکلیه، وضعیت خودم میبینم به چه شکلیه، بعد قضاوت میکنم. آقا برای چه حرف راست نمیزنن؟ به خاطر مخاطر افتادن حکومتشون. بعدم برای آقای احمدی‌نژاد میپرسم آقا اجور به لعنی تنظامیز جواب میده که از زیر بار مسئولیتشون خالی کنن. ضربه زدن و این مسئولین به مردم میزنن، نه این خبرها. خبر چیزیه که باید به دست ملت برسه، تا خبر نباشه بیان نیست.
خب صحبت
حرف من خودم بیان میکنم.
صحبت های
من فکر میکنم توی این بحث نظر مخالفی وجود نداره. منم که عرض کردم ضربه زدن به ملت باید سانسور بشه، هیچ کدوم از سانسورهایی که وجود داره ضربه زدن به ملت نیست. من فقط خواستم بگم که اگر از هزار تا سانسور یکیش اینجوری باشه، اون یه دونه پذیرفتنیه.
وحید، منظورتون از ضربه زدن به ملت چیه؟ چه خبری میتونه باشه که به ملت ضربه بزنه؟ چه نوع خبری رو میتونه یک رسانه پخش بکنه که این به یک ملتی ضربه بزنه؟
من این خبرها رو خب ببینید، شما بحث اگه حرف توهین‌آمیزی به کسی یا ملتی زده باشه باید سانسور بشه، این که پذیرفتنیه فکر نمی‌کنم بحثمون اینجا باشه. بحثمون اینجاست که من فکر میکنم اگه تو کشوری آزادی وجود داشته باشه، حزبایی به وجود میان که میتونن تنه اصلی قدرت رو تو مملکت به دست بگیرن و به وقتش هم البته کنار برن، و نه اینکه حالا مثل بعضی حکومت‌ها داشته باشن. ولی میخوام بگم که اگه همچین حزبی، واقعا حزب منتخبی به وجود اومد و خواست کار اساسی انجام بده، من فکر میکنم حزبای دیگه اگه بخوان بهش ضربه بزنن تو اون مدت زمانی که اختیار داره برای حکومت و بخوان واقعا یه روحیه سردی رو بین مردم القا کنن، من فکر میکنم این سانسور کردنش اشکالی از طرف حزب حاکم نداشته باشه.
نظر وحید رو شنیدیم. محمد رضا، نظر شما چی؟ خبری هست که اصولا ضربه به یک ملت بزنه؟
ببینید، من اساساً با این طرز تفکر که خبری هست که ضربه به یک مملکت، یعنی ما میگیم مملکت منظورمون کیانه، نه نظام، نه مسائل دیگه، منظور کیان هست، این گربه نشان و مرزهای مشخصش. اصولا من فکر میکنم که یک همچین مسئلهی وجود نداشته باشه، چون من خودم به عنوان یک خبرنگار در چند روزنامه داخل کشور فعالیت میکردم که سر همونم بازداشت شدیم، میتونم بهتون بگم که ما مثلا یک مسئله اختلاس 123 میلیاردی رو افشا کردیم. خب در اونجا وقتی که مواجه شدیم با بستن روزنامه و توبیخ سردبیر اون که آقای حشمت‌الله طبرزدی بودن در هفته نامه پیام دانشجو، با این مسئله مواجه شدیم که شما چرا این خبر رو درج کردید که این خبر به اصطلاح هم مخل به مبانی نظام بود هم به امنیت ملی. حالا سوال اینجا پیش میاد، مسئلتون آقا منی که دزدی رو افشا کردم و گفتم عناصری در داخل حکومت دست به این کار زدن مجرمم، یا اون کسانی که این دزدی رو انجام دادن و با استفاده از موقعیتاشون تونستن که این بهره برداری کلون رو بکنن؟ من ضربه به اسلام و کیان این مملکت زدم یا اونها؟ خب سوال کاملا از یک عقل منطقی و روشن واضحه. میگه آقا اون کسی که این دزدی ها رو با استفاده از سمت هایی که در درون حاکمیت داشته مجرمه و باید بهش رسیدگی بشه. در زمانی من در میزان اتهام یا مجرمیت قرار میگیرم که خبر کذب داده باشم، یعنی اسناد و مدارکی که داشته باشم مجعوله یا اصلا ندارم. در این صورت بله، بنده به عنوان یک خبرنگار و روزنامه به عنوان یک نهادی که اومده و خبری رو پخش کرده موظف به پاسخگوییه.
من یک سوال رو میخواستم مطرح کنم. چرا تو کشوری مثل کشور ما اگه سانسور میشه نه تنها اعضای رسانه ها بلکه کل ملت صداشون در میاد، حالا یا صداشون رو بتونن به جایی برد یا نتونن، ولی ما شاهد این هستیم که تو کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی سانسور خب خیلی کمتره، ولی اگر هم سانسوری باشه کسی به اون صورت صداش در حقیقت شاکی نمیشه، خیلی عصبانی نمیشه. من میخواستم واقعا ببینم، نظر من این هستش تو کشور ما در حقیقت یه جور دیگه ایه. یعنی میدونین اونجا حکومت در حقیقت یه زمان خاصی رو داره و تو اون زمان خاص خب یه سری آزادی هایی بهش میدن، ولی حکومتی که مثلا تو کشور ما وجود داره زمان خاصی نداره. الحمدلله بحث میکنن که این حکومت رو میخوان بدنش به امام زمان، حالا این امام زمان کی میخواد بیاد، حالا اگه هزار سال دیگه هم خواست نیاد این حکومت باید پابرجا باشه تا وقتی که بیاد. در حال من فکر میکنم فرقش اینجا باشه، من فکر میکنم که هر حکومتی هم که بیاد ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم آزادی کامل رو برقرار کنه. هیچ وقت همچین حکومتی بقیه من تو تاریخ نیومده. ما فقط میتونیم کاری کنیم که قوانینی داشته باشیم که حکومت مقطعی باشه، یعنی یه حزب توی مقطعی حکومت کنه. مشکل مملکت ما اینه که حاکمان همیشگی هستن، نه اگه همیشگی نبودن اینقدر این مشکل ها پیش نمیومد.
من به صلاح تایید فرمایشات دوستمون میخواستم این جمله رو بگم که ما باید در خلأ نبود احزاب و اپوزیسیون بتونیم که احزاب و نهادهای مختلف رو به وجود بیاریم و بتونیم از این طریق با حزبی کردن جامعه جلوی اجحاف یک حزب حاکم رو بر ملت ایران بگیریم، چون هر حزبی به تنهایی اگر که حاکم بشه تبدیل به یک دیکتاتور میشه.
با سپاس از هر سه شما، محمد رضا، وحید و علی، که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
و من امیر زمانیفر هم روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم. شاد و سربلند باشید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پلم شد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، همراه با تعدادی از مدافعان حقوق بشر از سال 1379 در این کانون فعالیت داشتند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
مجله هفتگی صدای شما صدای فردا رو با موضوع سانسور شنیدیم و اما این هفته مصادف است با پنجمین سالگرد وقوع زلزله بم. طبق آمار رسمی منتشر شده بیش از 50,000 نفر در اثر این زلزله در زیر آوار مدفون شده و جان سپردند. اگر شما هم زمان زلزله در بم یا شهرهای اطراف بودید یا به عنوان امدادگر به این شهر سفر کردید، خاطرات خود را از آن روزهای دردناک و از آنچه در این مدت در شهر بم اتفاق افتاده با ما در میان بگذارید. اینکه بم چقدر تغییر کرده و چقدر دوباره ساخته شده. شماره اس ام اس گیر ما این است: 20420-73-35-95-555 و شماره تلفن پیامگیر ما هم هست 20420-22-11-24-113. و اگر امکان ارسال ایمیل رو برای ما دارید، ایمیل های خودتون رو به این آدرس بفرستید: info@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم. برای دسترسی به اخبار بدون سانسور میتونید به وبسایت رادیو فردا با این آدرس مراجعه کنید: radiofarda.com. در صورتی که با پیام دسترسی به این سایت غیرقانونی است مواجه شدید، از فیلتر شکن امروز رادیو فردا استفاده کنین. فیلتر شکن امروز هست پاینده.com. هجی می کنم PAYINDEH.com. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعت 2 بعد از ظهر با اخبار و گزارش‌های جدید با موسیقی با شما خواهیم بود.